أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. او کس طیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا اظلم علیهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم و ابصارهم ان الله على كل شيء قدير. بعد از استدلال بر این مسئله که منافق از نور معرفت و قرآن بهره نمی برد، دو مثل در این زمینه ذکر کرد تا ممثل را روشن‌تر بفرماید. مثل اول درباره بینش اهل نفاق بود، مثل دوم درباره رفتار اهل نفاق است. چون انسان یک بینشی دارد به یک عملی، یک اعتقادی دارد به یک کاری، همونطوری که در وصف اولیای مخلص انا اخلصناهم به خالصت ذکرت دار خدای سبحان فرمود اینها دارای دست و چشمن، در وصف ابراهیم و اسحاق و یعقوب علیهم السلام فرمود اول الایدی و الابصار، یعنی اینها هم خوب میفهمن هم خوب کار میکنن، هم بینش اونا خوب است هم عمل اونا خوب. در باره یک اهل نفاق می فرماد اینا فاقد هر دو خصیصن، نه می فهمن نه درست راه میرن. انسان با نور اندیشه می فهمد و با قدرت بدن می رود. قدرت برای رفتن است و معرفت بینش برای شناختن. دو مثال ذکر فرمود. در مثال اول روشن کرد که منافق اهل بینش و معرفت نیست. در مثال دوم فرمود منافق اهل رفتن نیست، او راه برای رفتن ندارد. در مثال اول فرمود مثلهم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. اینجا سخن از گرفتن نور است، یعنی بینش برای منافق نیست که او چیزی را درست درک کند. سخن از رفتن نیست، البته کسی که نبیند متوقف است، نمیتواند برود، ولی مذهب به مسئله اول نفی بینش اهل نفاق است. در باره مثال دوم اون لبه حرف متوجه به عمل است که اینها قدرت رفتن ندارند. البته کسی که قدرت رفتن ندارد در اثر ندانستن است که نمیرود، اما لبه حرف در مثال اول مربوط به نفی بینش است، در مثال دوم مربوط به نفی عمل و روش. لذا در اون کریمه فرمود ذهب الله بنورهم، در این کریمه فرمود و اذا اظلم علیهم قاموا. در اونجا فرمود بینش ندارن، در اینجا فرمود روش ندارن. در اونجا فرمود نمیفهمن، در اینجا فرمود نمیروند. او کسحیب من السما فرمود مثل اهل نفاق مثل افرادی است که باران فراوانی از آسمان ببارد. البته همه باران از بالا میبارد، اما یه وقت یه چند قطره باران از یک گوشه بالای سر میبارد، یه وقت نه، تمام فضای بالای سر جای بارش باران است. فرمود منافق مثل کسی است که از سراسر آسمان زندگی او باران ببارد، نه از گوشه از آسمان، از سراسر اون فضای بالای او باران ببارد و او با داشتن این همه نعمت فقط گرفتار ظلمت و رعد و برق شود، هیچ بهره از این همه باران نبرد. او کسحیب من السما اون باران فراوانی که از سراسر آسمان ببارد، فیه ظلمات و رعد و برق، او فقط گرفتار ظلمت است و از خطر رعد و از آسیب برق در امان نیست و هیچ طرفی از این همه باران که بارید نمی برد. فیه ظلماتون و رعدون و برق. اونگاه این سه خطری را که در این مثال گوش زد کرد سؤال انگیز است که اونها با این سخطر چه می کنند، با ظلمات چه می کنند، با رعد چه می کنند، با برق چه می کنند. اونگاه در این کریمه سه مبحث را طرح کرد راجع به ظلمت و رعد و برق. اما درباره رعد فرمود یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، چون برق می جهد و رعدی دارد، این رعد احیانا با صاعقه همراه است، اینا از شدت این رعد و خروش این سحاب و ابر دستها را در گوش می گذارند که مبادا از شدت این رعد جان بسپارد. همونطوری که در جلسه قبل عنایت فرمودی تعبیر از انامل به اصابع که نفرمود سرانگوش را در گوش می گذارند بلکه فرمود اصابع را در گوش می گذارند، گذشته از این که یک تعبیر رایجی است به تعبیر زمخشری، این همون مبالغه را در بر دارد که اگر بگویند سرانگوش را در گوش گذاشت اون تأثیر را ندارد که بگویند انگوش را در گوش گذاشت. تعبیر از انامل و اصابع برای شدت حراس است که گویا تمام انگوش را در گوش می‌گذارد. منتها نکته دیگری که هست این است که ممکن است برای حفظ مبالغه انسان نام انامل و سرانگوش را نبرد، اسمی از انگوش ببرد، ولی معمولا این سبابه را، این انگوش سبابه را در گوش می‌گذارند که از خروش رعد محفوظ بمانند. چرا خدای سبحان نفرمود اینا سبابه را در گوش می‌گذارند؟ حرف زمخشری این است که میگوید تعدب در تعبیرات قرآن کریم ایجاب می‌کند که از این انگوش سبابه نام نبرد، چون سب یعنی بدگویی، سباب یعنی پربدگو، انسان فحاش و مانند آن. کلمه ای که سب و فحش و امثال ذلک را یادآور می شود در قرآن کریم سعی شده است که به کار برده نشود. منتها این نکته مطرح است که در اسلام همین کلمه سبابه را که دیگران سبابه می نامیدن به مسبحه، به محلله و مانند آن نامیدن، چون انسان در حال تسبیح و تقدیس حق وقتی به آسمان اشاره می کند با این انگشت می گه سبحان الله، لذا این انگشت شده مسبحه. یا در هنگام تحلیل شایسته است در ادب نیایش انسان دست به سوی خدا دراز کند یا به سوی آسمان اشاره کند بگه لا اله الا الله، که با انگشت سبابه اشاره می کند. این سبابه بعد از رونق اسلام شده مسبحه و محلله. اما این تعبیر چون رایج نبود و مأنوس نبود قرآن کریم از استعمال این تعبیر هم خودداری کرد. پس این انگشت سبابه را که تا قبل از اسلام سبابه می گفتن و الان در بین مسلمین به عنوان محلله یعنی لا اله الا الله را با او اشاره می کنن، مسبحه یعنی تسبیح را با او اشاره می کنن، قرآن کریم سبابه نگفت برای اینکه اون خاطره ناگوار را در ذهن ها احیا نکند، محلل یا مسبحه نفرمود برای اینکه مأنوس نبود، لذا کلمه اصابع را به کار برد. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، اون خطری که از صاعقه نشأت میگیرد. و این صاعقه هم در روایات هست که انسان ذاکر و متذکر به یاد حق را اصابه نمی کند، که صاعقه لا تصیب الذاکر. در ثواب ذکر در جوامع روایی آمده است که انسان اگر در بیابان هم به سر ببرد مادام که متذکر به یاد حق و ذاکر حق باشد صاعقه بو اصابت نمی کند. و می گویند هیچ حیوانی در حال ذکر حق تیر بو اصابت نمی کند، در هر لحظه که حیوان غافل شد تیر بو اصابت می کند. این در فضیلت ذکر در روایات هست. اونگاه فرمود یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، اما به عنوان جمله معترضه این خطر را هشدار داد که والله محیطون بالکافرین. این احاطه احاطه قهر است، گرچه خدای سبحان به کل شیء محیط است، اما وقتی که فرمود والله محیطون بالکافرین یعنی قهر خدا فراگیر است، نظیر اون معیت خاصه‌ای که خدای سبحان با مؤمنین دارد. گرچه خدای سبحان معکم اینما کنتم با هر انسانی هست، اما اون معیت خاصش نصیب مؤمنین و اهل تقواست. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، یا ان الله معنا، یه معیت مطلقه است که معیت قیومیه است، فراگیر است، خدا با هر انسان است، هو معکم اینما کنتم. یک معیت خاصه است که با رحمت و لطف همراه است، مثل ان الله مع الذين اتقوا یا ان الله معنا. احاطه خدای سبحان هم به شرح ایزن، یه احاطه مطلقه است که خدا به کل شیء محیط است، یه احاطه قهرآلود است که فرمود والله محیط بالکافرین، به کافری که احاطت بهی خطیعتو، خدای سبحان احاطه قهری دارد. چون منافق روحن کافر است، در خلال تشریح اوصاف منافق خدا بیان احاطه به کافر را ذکر میکند، نمی فرماید والله محیط بالمنافقین، چون منافق کافر را شامل نمی شود ولی کافر منافق را شامل می شود. از این جهت فرمود والله محیطم بالکافرین، بحث در منافق بود، بحث در کافر نبود. اما منافق روحن کافر است و خدا معیت قهری با کافر دارد، خواه اون کافر درون و بیرونش کفر باشد یا درونش کفر باشد بیرونش اسلام بنای منافق. از این جهت فرمود والله محیطم بالکافرین، عنایت فرمودید بحث در منافقین است، اما معذاله خدای سبحان فرمود والله محیطم بالکافرین، برای اینکه بفهماند و بو هم مشتار بدهد که روحان کافر یه معنی عام را مخازیک بکند. اگر خصوص منافق را میفرمود کافر شامل نمیشد، اما کافر را که بگوید هم به منافق هشدار میدهد که تو کافری و هم میفرماید که اختصاصی منافق نداره. والله محیط بالکافری. خب در بین این سه خطر یک خطر بحثش گذشت، یعنی مسئله رعد بحثش گذشت، چون در اون مثال فرمود او که سیر من السما فیه ظلمات و رعد و برق، سه خطر را گوشزد کرد. اونگاه این سوال مطرح است که این افرادی که در بین را با این سه خطر روبرویند، با این سه خطر چه می کنند؟ باید آیه در سه بحث به این سه سوال جواب بدهد که با ظلمت چه می کنند، با رعد چه می کنند، با برق چه می کنند. جریان رعد را تمام شد فرمودند، جریان برق و جریان ظلمت مونده است. و چون اساس جریان ظلمت است که مانع ادامه سیر اهل نفاق است، اون را برای آخر گذاشت. اما جریان برق می فرماید یکاد البرق یختفو ابصارهم، برق یعنی همین برقی که در این سحاب بود، یعنی این برق به قدری خطرناک و تیز است که ممکن است دید را از اینها بگیرد. اینا به جای اینکه با این برق راه را ببیرن، چشم و دیده را از دست میدهن. یکاد البرق یختف ابصار، پس خطر برق هم این است. این برق یک جهش مقطعی دارد و یک نور زودگذر. اونگاه سوال مطرح است که اگر ظلمات هست، ظلمات با برق سازگار نیست، در حالی که خدا فرمود فیه ظلماتون و رعدون و برق. اگر برق است دیگر ظلمات نیست، اگر ظلمات است دیگر برق نیست. فرمود به این که این ظلمت ها فراگیر است، برق لحظه ای و زود می درخشد و زود خاموش می شود، برخلاف اون افرادی که جز اولیای الهی هستند که یک لحظه برق می کشد، اینها یک شب زهی صد سال می روند. گاهی می بینید یک حالتی به انسان دست می دهد، انسان در تصمیم گیری برای ابد راحت خواهد بود. اون برق یک لحظه ای انسان را صد ساله جلو می برد، اما برق اهل نفاق یک لحظه اینها را جلو می برد و در ظلمات متراکم غرق می کند و متوقفشون می سازد. برقی نیست که اون از این برق نفعی ببرن. لذا فرمود کلما اضاء لهم مشوا فیه، هر وقت این برق جهید و گوشی از این ظلمات را کنار زد، چند قدم جلو می روند. اما و اذا ازلم علیهم قامو، در اذا با لام تعبیر فرمود، در ازلام با علا که سازگار نفع و ضرر باشد، فرمود کلما ازا الله مشوفی و اذا ازلم علیهم قامو، همین که برق بتابد اینا حرکت میکنن. و اگر خاموش بشود علیه اینها و اینها را زیر پوشش خود فرو ببرد، قام و متوقف میشود. نظیر همون بیانی که به من الناس من یعبد الله علی حرف، فین اصابه و خیر و نسم انبه و این اصابت و فتنتون انقلب علی وجهه. مادامی که به نفع اینهاست با اسلام هستند، مادامی که به ضرر اینهاست از اسلام برمیگردند. در اون مثال فرمود به این که نور اینها را خدا خاموش میکنه. یک انسانی که مسافر است در بین راه، آتشی روشن کرده است که از اون نار نور بگیرد، خدای سبحان، یعنی دو مرحله بود. در بخش اول فی ظلمات لا یبصرون، معناش این است که اینها نمیتوانند بروند چون نور ندارند. در بخش دوم فرمود به این که نه تنها نور ندارند بلکه دیده ندارند. انسان که نمیرود، گاهی برای اینکه مانع موجود است، گاهی برای اینکه مقتضی موجود نیست. منافق که راه را ادامه نمیدهد، در قدم اول برای آن است که مانعی سر راه خود ایجاد کرده است، در قدم دوم برای اینکه مقتضی رفتن را دارد. اما در این کریمه فرمود و اذا اظلم علیهم، این نور خاموش بشود و اینها را زیر پوشش ظلمت به تاریکی بگیرد که همون ظلمات اولیه است، قامو میستند. یک قامو به معنای ایستا بودن است، یک قامو به معنای ایستادگی. در مواردی که قرآن کریم با مؤمنین سخن میگوید، میگوید الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، که این استقامو همون قیام است که انتقامو لله مثنا و فرادا. اونجا قامو یعنی قیام کردن، اونجا قامو و استقامو یعنی استادگی کردن. انتقامو لله مثنا و فرادا یعنی استادگی کنید. اما این قیامی که منافقین دارن به معنای ایستاست نه استادگی. فهمود اینا می ایستن، قامو، نه با دیگران می روند نه می توانند راه خود را ادامه بدهند. یک موجود ایستا نه همراه دیگران به تبع می روند نه خود راهی دارد. پس قیام مؤمنین ایستادگی است و قیام منافقین ایستایی و سکون است. هر دو جا قرآن تعبیر به قیام کرد، اما یک جوانی ایستا بودن، یک جوانی ایستادگی کردن. قامو یعنی مثل چوب خوش می ایستن. و اذا اظلم علیهم قامو، باز به این خطر هشدار داد. فهمون ما اگر چند لحظه به اینها مهلت دادیم برای اینکه ببینیم آیا جلوی پای خود را میبینن و بر میگردن یا نه، وگرنه اون رعدی که ما مثال زدیم یا اون برقی که ما مثال زدیم، به اون رعد و برق دستور میدادیم همون بار اول چشم و گوش اینها را بگیرد. ولو شاء الله لذهب بسمعه و ابصاره، یعنی اگر خدا میخواست اون رعد را یه مقدار بیشتر فشار میداد که گوش اینها را از بین ببرد، و این برق را هم بیشتر فشار میداد که دید اینها را از بین ببرد. این دو خطر را باز قرآن کریم دوباره ذکر کرد. فرمود اگر ما به اون رعد خیلی دستور سرعت و تندی ندادیم برای آزمون بود، و به این برق اگر دستور سرعت و تیزی ندادیم برای امتحان بود، وگرنه خدای سبحان می توانست در همون اولین لحظه اون رعد را اونچنان پرخروش کند که لذهب به سمعه، و اون برق را اونچنان تیز کند که لذهب به ابصاره. ولو شاء الله لذهب به سمعه و ابصاره. این را هم عنایت فرمودید که نفرمود اذهب سمعهم و ابصارهم، نظیر اون بحث قبل که نفرمود اذهب الله بنورهم، همون ذهب الله بنورهم. این ذهب به گرچه معنای اذهبه رو دارد، اذهب متعدی است، این همزه برای تعدیه است، ذهب به هم این با برای تعدیه است، اما در اون لطافتی که در ذهب به هست در اذهبه نیست. در ذهب به یعنی اون معنای الساق و صحابت را حفظ می کند. ذهب به یعنی دستش گرفت و برد. انسان اگر کسی را بخواهد از صحنه بیرون کند، یک وقتی با تشر میگوید برو، اینجا میشه اذهبه. یک وقتی پا میشد به کسی میگوید دستشو بگیر بیرون کن، اینجا میگن ذهبه به. خدا میفرمود ما دستشونو گرفتیم بیرون کردیم. اگر اذهبه میفرمود این لطیفه را افاده نمیکرد. لذا در اون کریمه فرمود ذهب الله به نورهم، در این کریمه فرمود لذهب به سمعهم و ابصارهم. اونجا لطافت در اذهب است، برای اینکه رئیسی نبود که دست رئیس رو بگیرد ببرد. اسلام یک نوری است و باران است بارید به همه عرضه شد، منتها این با داشتن همه این امکانات و وسائل حیات بخش که باران است و نور است هیچ استفاده نمی کند. عرضه شد، نه اینکه بر او عرضه نشد، او مستضعف نیست که احکام به او نرسیده باشد. عرضه شد ولی او از این نور و این رحمت طرفی نبرد. اگر راه باشد و اگر راه بلد باشند، اما انسانی که هر جا در رأس کجا میتواند؟ شما دست منافق را بگیرید این دامنه های پرخطر رها کنید، میشه قامو، میشه ایستا. کورکورانه دارن سقوط میکنن، مثل انسانی که چشمشو بستن یا دیدش از دست داد، از این جاده مستقیم پرد شد، حالا دارد به ته دره میرود. این رفتن به ته دره است، این رفتن نیست، این سقوط است. خب البته انسان ساقط هم حرکت میکند، اما یه وقتی خبردار میشود که تمام اعضا شکست است و ته دره است، او هم دارد سقوط میکند. در همون جریان شرک مثال زد در سوره حج، فرمود و من یشک بالله فکأنما خر من السما، مثل کسی که از باسمان افتاد. فتختف و تیر او تهوی بری فی مکان سحیق، تندباد او رو میبرد اما ته دره میبرد. یه وقتی بیدار میشود که همه اعضای او خورد شده است، اون رفتن نیست، اون سقوط است. اون سه قبلی است. انسان وقتی که از این مسجد هم بخواهد بیرون برود در شب تار مقدورش است، چون راه را بلد است رو اون سه قبلی. اما اگر همین انسان کروکور را در دل کوه رها کنی، او اصلا نمیداند راه کجاست، چاه کجاست، او چاره جز ایستایی ندارد. در این راه که انسان هیچ چیش آشنا نیست، چاره جز ایستایی ندارد. در اون کریمه قبل فرمود والله محیطون بالکافرین، هشدار به عذاب بود. در اینجا تصریح به نحوه عذاب است. اونجا استدلال می‌فرماید که ان الله علی کل شیء قدیر، هم خدای سبحان میتواند اینها را از راه برد بگیرد، هم میتواند اینها را از راه برق بگیرد، هم میتواند اینها را گرفتار اون ظلمات بکند که توان رفتن ندارند. علی ای حال اون چه که قرآن کریم در این بخش فرمود، فرمود منافق ایستاست، هرگز اهل حرکت نیست، چون که منافق کور است، هرگز اهل بینش نیست. در بحث‌های قبل عنایت فرمودید که حضرت امیر سلام الله علیه فرمود همه حقایق را خدای سبحان در قرآن کریم فرمود. فستنتقوه، شما استنتاق کنید، یعنی قرآن را به حرف در بیارید. اما ولن ینتقه، با شما سخن نمیگوید. ولکنی اون بیوکم به ما فی، منم که سخنگوی قرآنم به قرآن را به حرف در میارم. حالا ببینیم حضرت در زمینه کفر و نفاق با استمداد از این بخشای رعد و برق چگونه تحلیلی دارد. حضرت میفرماد به این که جریان ما و جریان کفار و منافقین این است، اونا هر چه دارن رعد و برق و هیچ بارشی ندارن، اما ما اول میباریم و سیل راه میندازیم، بعد احیانا یه رعد و برقی هم داریم. فرق ما و اینا اینه. حضرت با منافقین روبرو بود، حضرت که با کفار و مشرکین روبرو نبود. اصولا سران حکومت اموی تاریخ زندگی اینها در دو بخش خلاصه میشد. اینا قبل از فتح مکه کافر مطلق بودن، بعد از فتح مکه منافق مطلق شدن. لحظه این سران حکومت اموی ایمان نیاوردن و مسلم نشدن، اموی این چنین بودن. حضرت هم با منافقین روبرو بود، فرمود به این که اینها رعد و برقشون فراوان است اما هیچ نمیبارن، نمیپس نمیدن. اما ما این که اول میباریم بعد سیل راه میندازیم، احیانا یه رعد و برق هم کنارش هست. این را در خطبه نهم فرمودن، صفحه اینو در اوصاف اصحاب جمل میگوید. اینها منافق شدن دیگه، اینا ناکسین بوده. و قد ارعدو و ابرقو، با رعدها و برقها به میدان آمدن، اما و مع هذین الامرین الفشل، با همه این رعد و برق که داشتن جز فشل و وهن و ضعف چیزی دیگر نبود. فشل همون ضعف است. این که فرمود لا تنازعوا فتفشلوا، یعنی با هم اختلاف نکنید که فشل و ضعف دامنگیرتون می شود. اما ولسنا نرعدو حتی نوقع ولا نسیلو حتی نمتره، ما تا کار را نکنیم هرگز ردی نداریم. و تا باران نباریم داعیه سیل نداریم. ما میباریم تا به صورت سیل در بیاد، اونگاه یه خروش هم همراهش هست. اما منافق هر چه دارد رعد و برق کاری از پیش نمیبرد. فرمود در برابر من اگر بایستید لعذربن که به سیفی الذی ما ضربت به احدا الا دخرنا، این رعد و خروش هست. فرمود اگر در برابر من بایستی با این شمشیر تو را میزنم، که هیچ کسی را با این شمشیر من نکشتم مگر اینکه مستقیما وارد آتش شد. بدا به حال کسی که با شمشیر امام کشته بشود. این که میگویند ابن ملجم اشغل اشقیاست، اشغل آخرین یتبه و اشغل اولین، با اینکه شمر علیه اللعن اون کار تاریخی را در کربلا کرد، ولی ابن ملجم اشغل اشقیا شد که اشغل آخرین یتبه و اشغل اولین، برای آن است که او با شمشیر او امام کشته شد و با شمشیر امام معصومی هم او سقط شد، بین دو امام قرار گرفت. بدا به حال کسی که با شمشیر او امام معصوم شهید بشود و بدا به حال کسی که با شمشیر امام معصوم کشته بشود. فرمود من با این شمشیر هر که را کشتم دخل النار. این خروش حضرت. در بخش های دیگر همونطوری که ملاحظه فرمودید، حضرت تمام این خطر نفاق و امثال ذالک را به دنیا استناد میدهد. میفرماید به اینکه اینها از رعد و برق دنیا مغرور شدند و خودشون رو باختند. اصولا دنیا رعدش و برقش همین خطر را دارد، بارش ندارد، دنیا هرگز نمیبارد. برای کسی دنیا آتش رفع نمی کند، دنیا مزرعه کسی را سبز نمی کند، جز رعد و برق خالی چیزی دیگر نیست. این رو هم قبلا گذشت که حضرت فرمود بین که انسان اگر در دنیا گرفتار غرور دنیا نشود، اهل عبادت و اطاعت و ایثار و نثار باشد، این مزرعه هست. ویلا دنیا و علم و انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، این هرگز مزرعه آخرت نیست. درباره دنیا حضرت اینچنین فرمود در خطبه 191، فرمود و کون عن دنیا نزاهن، خود را از دنیا تنزیه کنید. نه یعنی کار نکنید، تولید نکنید، دامداری و کشاورزی نکنید، اینها دنیا نیست. خدمت کردن برای رضای خدا به خلق خدا این عبادت است، این آخرت است. اما اون تکاثر و مانند اون دنیا و کون عن دنیا نزاهن و الال آخرت ولاهن، وله داشته باشید به طرف آخرت، یعنی به طرف کارهایی که شما را به بهش میرساند و در بهش تر بلند میکند، واله و شیدا و مشتاق باشید، وله داشته باشید به تحصیل علم الهی. نه اینکه این هم یک ابزاری باشد، یک عادتی باشد. و الال آخرت ولاها ولا تدعو من رفعت خود تقوا ولا ترفعو من رفعت خود دنیا، کسی را که تقوا بلند کرد شما کوچکش نشمارید و کسی را که دنیا او را بلند کرد شما او را عظیم ندانید. ولا تزعو من رفعت خود تقوا، انسان را که در اثر تقوا بلند شد شما تحقیر نکنید و انسانی که دنیا او را بلند کرد شما تعظیمش نکنید. ولا تشیمو بارقها، به این فکر نباشید که این ابر دنیا برای شما باران ببارد، این طور نیست، اون برای هیچ کسی باران نبارید. ولا تسمعو ناطقها، گوش به سخنگوی دنیا ندید. ولا تجیبو نائقها ولا تستزیعو به اشراقها ولا تفتنو به اعلاقها، اعلاق یعنی چیزهای علق و نفیس و گرانبها و گرانمایه، به متاعهای گران و ارزشمند سوری دنیا فتنه شما را نگیرد و فریب نخورید. چرا؟ فئن برقها خالب و نطقها کاذب، کشاورز باید بداند که این برق برق کاذب است، خالب یعنی خادع و مکار. همون برق دنیا برق مکر است، برقی نیست که کنارش باران باشد. و نطق دنیا نطق صادق نیست، از حقیقت خبر نمیدهد. و منافق باطنشه که بشکافید دنیا، دنیا را اگر بخواهید ممثل کنید میشود کافر و منافق. دنیا اگر به صورت یک انسان بخواهد در بیاد میشود منافق و کافر. کافر را اگر بخواهد تحلیل کنید میشود دنیا. فرمود سن برقه ها خالب و نطقه ها کافر. الحمدلله.